بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله به ایران نیروهای آمریکایی را زیر فشار قرار خواهد داد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا و اسرائیل به ایران حمله نخواهند کرد. و اینگرید بتانکور، گروگان مشهور فرانسوی کلمبیایی، پس از سالها آزاد شد. یک بعد از ظهر پنجشنبه در ایران است. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در دقایق آینده با من و سایر همکارانم همراه باشید با شنیدن چند خبر و گزارش های این بخش خبری. دریا سالار مایک مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله به ایران و گشودن جبهه سومی در خاورمیانه ارتش آمریکا را زیر فشار قرار خواهد داد. اصلی منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته است آمریکا و اسرائیل مرتکب آنچه او دیوانگی خوان نخواهند شد و به ایران حمله نخواهند کرد. وزیر خارجه ایران به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت چون این حمله ای در شرایطی که آمریکا در افغانستان و عراق در باتلاق فرو رفته بعید است. گفته های منوچهر متکی در پاسخ به اظهار نظر اخیر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا است که گفته بود برای وادار کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تمامی گزینه‌ها مد نظر است. واشنگتن معتقد است غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی ممکن است برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای صورت گیرد، اما تهران اصرار دارد برنامه هسته‌ایش تنها برای اهداف صلح‌آمیز است. و دولت کلمبیا اعلام کرد اینگرید بتانکور، سیاستمدار فرانسوی کلمبیایی را که از سال 2002 توسط چریک‌های چپگرای فارک به گروگان گرفته شده بود، به اتفاق 14 نفر دیگر آزاد کرده است. عملیات آزادسازی خانم بتانکور، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا، توسط نظامیان کلمبیایی که خود را به شکل نیروهای امدادی درآورده بودند و بدون خونریزی انجام شده است. خوان مانوئل سانتوس، وزیر دفاع کلمبیا گفت به همراه اینگرید بتانکور، 3 پیمانکار نظامی آمریکایی و همچنین 11 نفر دیگر نیز آزاد شدند. و خبری که همکنون به دستم رسید، به گفته علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به دستور آیت الله شاهرودی رئیس این قوه، مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است. آقای پور محمدی جایگزین محمد نیازی می شود که هفته گذشته از کار برکنار شد. سخنگوی قوه قضاییه چند روز پیش تایید کرده بود که برکناری آقای نیازی از ریاست سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با پرونده جنجالی عباس پالیکزار و خروج اسناد محرمانه از این سازمان بود است. و در اینجا به گزارش های این بخش خبری می رسیم. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس ویژه مطبوعاتی شب گذشته خود در آستانه گردهمایی سران G8 در ارتباط با حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت گزینه اول آمریکا حل مسئله اتمی ایران از طریق دیپلماسی است، اما گزینه نظامی همواره مطرح خواهد بود. بیشتر بشنویم از پریشهر فرزان.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک روز پس از برگزاری جشن‌های استقلال آمریکا راهی ژاپن می‌شود تا در نشست سالانه سران کشورهای صنعتی جهان معروف به گروه صنعتی 8 شرکت کند. به همین سبب بامداد روز چهارشنبه 12 تیر ماه پرزیدنت بوش در باغچه گل سرخ کاخ سفید موارد مهمی را که در این سفر درباره آن با همتایان خود صحبت خواهد کرد به آگاهی نمایندگان رسانه‌های آمریکایی و خارجی رساند. رئیس جمهوری آمریکا گفت این هشتمین باری است که من در نشست گروه صنعتی 8 شرکت می‌کنم. بخش بیشتری از سخنان پرزیدنت بوش درباره کمک‌های بود که آمریکا به قاره آفریقا انجام داده و انجام خواهد داد. مسئله رسیدگی به مشکلات آفریقا هر ساله به ویژه در 3 سال گذشته در نشست گروه صنعتی 8 از اولویت برخوردار بوده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما به تعهداتی که درباره مبارزه با بیماری ایدز و مالاریا در آفریقا کرده ایم متعهد باقی خواهیم ماند. طی 5 سال آینده آمریکا کمک‌های دارویی خود را به 2,500,000 مبتلای به بیماری ایدز ادامه خواهد داد. گروهی که در بین آنان 1,000,000 کودک آفریقایی دیده می شود. اما آمریکا قرار است این کمک ها را تا سال 2010 میلادی یعنی 2 سال دیگر 2 برابر کند. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت بیشک ما درباره بهای مواد غذایی و انرژی مذاکره می کنیم. ما بر این کوشش داریم که تعداد مبتلایان به بیماری مالاریا را در کشورهایی که از این بیماری آسیب دیده اند به نصف برسانیم. مسئله افغانستان و عراق نیز در چارچوب گفتگوهای آمریکا و سایر رهبران قرار خواهد داشت. مبارزه علیه افراطگرایی و چگونگی آن نیز در دستور کار آمریکا است. رئیس جمهور ایالات متحده پس از پایان سخنان خود به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. آقای بوش در پاسخ به این پرسش که درباره احتمال حمله نظامی علیه ایران پیش از پایان سال جاری میلادی چه میگویید، حمله‌ای که اگر از سوی آمریکا انجام نشود اسرائیل آن را انجام خواهد داد، اظهار داشت: من همیشه گفتم تمام گزینه‌ها مطرح است، اما نخستین گزینه برای ایالات متحده آمریکا این است که مسئله از طریق دیپلماسی حل شود. من همیشه این مسئله را روشن کردم که شما هرگز نمی‌توانید از طریق دیپلماسی یک مشکل را بدون مشارکت دیگران انجام دهید، و برای همین است که ما فشارهای دیپلماتیک را همراه متحدان خود در آنچه به قانع کردن ایرانی‌ها برای کنار گذاردن برنامه اتمی‌شان است اعمال می‌کنیم و از این جهت به پیشرفت‌های دست یافته‌ایم. همانطور که من در سفر اخیر خود رهبران اروپا را تشویق کردم در کنار ما برای در تنگنا قرار دادن ایران ایستادگی کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
هر پنجشنبه
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بعد از خبرهای ساعت 19
تورم موجود در درجه اول این معلول سیاست‌های بسیار بسیار خطاکارانه دولت آقای احمدی نژاد.
در مجله شامگاهی
بین 50 تا 60 درصد فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
امروز می توانید شنونده برنامه مجله اقتصادی در نیمه دوم مجله شامگاهی باشین، اما اینجا نوبت به مرور حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران میرسه و بر رویدادهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران ظرف 10 سال گذشته به جای آنکه جوان شود پیر شده است. این سخن دبیر فدراسیون فوتبال ایران است. مهدی محمد نبی که برنامه‌های فدراسیون فوتبال را تشریح می‌کرد اظهار داشت در 10 سال گذشته ترکیب تیم ملی فوتبال ایران تقریباً ثابت بوده و همین امر باعث شده بود تیم ملی به لحاظ سنی به جای آنکه جوان‌تر شود پیرتر می‌شد. اما اینک با برنامه‌های جدید شاهد تیم ملی دیگری با نفراتی جدید و جوان هستیم. دبیر فدراسیون فوتبال ایران در مورد تیم‌های همگروه با ایران در مرحله 4 مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی گفت: به جز عربستان و امارات متحده عربی که سیستم بازی آنها برای من مشخص است، برای بازی با کره جنوبی و کره شمالی در نظر داریم با ژاپن دیداری تدارکاتی داشته باشیم، چون روش بازی ژاپنی ها به کره ای ها نزدیک است. در تازه ترین رده بندی تیم های فوتبال جهان، تیم ملی فوتبال اسپانیا برای نخستین بار بهترین تیم دنیا شناخته شد و در بالای جدول قرار گرفت. ایتالیا، آلمان، برزیل، هلند و آرژانتین در جدول ماهانه فیفا 2 تا 6 ایران به دنبال پیروزی های اخیر بر امارات متحده عربی، سوریه و کویت 11 پله صعود کرده در مکان 37 قرار گرفته است. در بین تیم های آسیایی ژاپن اول است، ایران، استرالیا و عربستان 2 تا 4 باشگاه پرسپولیس اعلام کرد احتمال پیوستن دوباره افشین قطبی به عنوان سرمربی به این تیم زیاد شده است. مجید فرخزادی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: کفه ترازو برای عقد قرارداد با افشین قطبی نسبت به مصطفی دنیزلی مربی اهل ترکیه سنگین تر است و حداکثر تا روز شنبه سرمربی تیم پرسپولیس معرفی خواهد شد. ضمناً اعلام شد سفر تیم پرسپولیس به آمریکا و کانادا به علت پاره مشکلات فعلا لغو شده است. هیچ یک از مسئولان باشگاه نگفتند مشکلات چه بوده. تیم ملی بسکتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی در کرواسی در مقابل تیم ملی بسکتبال این کشور با نتیجه 101-79 شکست خورد. این نخستین مسابقه تیم ملی بسکتبال ایران از 3 مسابقه تدارکاتی بود که در کرواسی برگزار خواهد کرد. بسکتبالیست‌های ایران برای آمادگی در بازی‌های المپیک 2008 پکن به کرواسی سفر کردند. و در مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن، روژ فدرر سوئیسی شماره 1 جهان با پیروزی بر ماریا آنچیچ تنیسباز کرواسی به نیمه نهایی رسید و با مارات سافین از روسیه روبرو شد. بازیکن شماره 2 جهان رافائل نادال اسپانیایی هم اندی موری از بریتانیا را شکست داد. حریف نادال در نیمه نهایی شوتلر از آلمان یا آرنو کلمان از فرانسه خواهد بود.
این ایمیل ایمیل رادیو فرداست info@radiofarda.com.
صادق چوبک از نویسندگان موفق نسل اول داستان نویسی نوین ایران 10 سال پیش در روزی چون امروز در شهر برکلی آمریکا چشم از جهان فرو بست و بنا به وصیتش جسدش سوزانده شد و خاکستر آن به باد و اقیانوس سپرده شد. صادق چوبک اولین نویسنده ایرانی است که سبک ناتورالیسم و یا طبیعت گرایی را در داستان‌های ایرانی به کار بست و توانست زیبایی‌ها و زشتی‌های جامعه را به همان شکل عینی آن در داستان‌های خود توصیف کند. آشنایی بیشتر با این نویسنده نامدار که در اواخر عمرش نابینا شد و پس از ماه‌ها رنج در غربت با آرزوی بازگشت به ایران درگذشت از شهرام میلیان.
صادق چوبک از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران 10 سال پیش در حالی که 82 سال از عمرش می‌گذشت در خارج از زادگاه و وطنش در آمریکا درگذشت. این نویسنده بوشهری میراث صادق هدایت را به ارث برد و با انتشار اولین مجموعه داستانهایش با نام خیمه شب‌بازی در گستره ادبیات نوین داستانی ایران نمایان شد. انتری که لوتیش مرده بود و قفس داستانهای بعدی صادق چوبک است که این دو داستان به ویژه درک نویسنده را از دنیای حیوانات به دست می دهد. تو پلاستیکی، چراغ آخر، روز اول قبر، تنگ سیر و سنگ صبور دیگر داستان‌های صادق چوبک است. این نویسنده ایرانی شخصیت‌های داستانی خود را بیشتر از میان مردم زحمتکش و ستم‌دیده اجتماع برمی‌گزید و زبان ساده آنها را به همان گونه که ادا می‌شد در داستان‌های کوتاه و بلندش به کار می‌گرفت. صادق چوبک با آنکه از صادق هدایت تأثیر پذیرفت با این حال اما چوبک را نمیتوان به عنوان مقلد هدایت به حساب آورد. نسیم خاکسار نویسنده نسل‌های بعدی در گفتگو با ما درباره صادق چوبک و آثارش اینطور میگوید.
صادق چوبک از نویسندگان نسل اول داستان نویسی ما در ایران است و از کسانی است که همراه با جمالزاده و هدایت داستان نویسی رو در ادبیات داستان ایران بنیاد گذاشتند. چوبک البته متنوع می‌نویسد. داره شعرهایی که به نثر یا نزدیک به نثر و کاری نمایشی هم نوشته. اما به نظر من درخشش کارهای او در داستان نویسی و رمان نویسی است. به نمونه مثل تنگ سیر و سنگ صبور او که در ادبیات من ماندنی هست و دو تا کاری که الان اسم بردم مثل تنگ سیر و سنگ صبور و ویژگی زبان فلسفی خودشان در هر کدام در داستان کوتاه درخشش او بسیار چشمگیره و زبان عامیانه به اصطلاحات مردم کوچه در نثر داستانیش از ویژگی های کارهای چوبک. اون به همون اندازه ادبیات داستانی ما جای محکمی داره که هدایت داره و نسل‌های بعد از او از ساعدی گرفته تا احمد محمود و یک نسل بعدتر به خصوص نویسندگان جنوب ایران بسیار متأثر هستند از نوع نثر صادق چوبک، ویژگی هایی که داره، زبونش برای نمونه مثلا تو کارهای داستانیش در انتری که لوتیش مرده بود چرا دریا طوفانی شد اینا به واقع جزء ادبیات معاصر داستانی ایران میتونن محسوب بشن.
صادق چوبک از نویسندگان نسل اول داستان نویسی ایران ناتورالیسم و یا طبیعتگرایی را در داستانهای نوین ایران آورد و توانست زیبایی ها و زشتی های جامعه را به همان شکل عینی و ظاهری آن در داستانهای خود توصیف کند. بلگردها، آدمهای بیکاره، رانده شدگان و حاشیه نشینان جامعه عموماً شخصیت های داستانی صادق چوبک را تشکیل می دهند. زبان صادق چوبک به باور نسیم خاکسار نویسنده و شاعر ساکن هلند زبان اوریان است.
زبان چوبک زبان اوریان است و خیلی راحت از مثلا مسائل جنسی سخن میگه تو کاراش و رابطه های جنسی آدمهاش و این حالت کششی که وجود داره که این حوزه رو برجسته کنه به عنوان عامل عمده برای شخصیت هاش که تعیین کننده هستن در ارتباطاتشون نگاهشون به جهان. به نظر من کار چوبک کار رئالیسم با آمیزه فلسفی بخصوص در کاری مثلا
پس من سنگ صبور و تنگ سیر شد. صادق چوبک از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران در اواخر زندگی نابینا شد و به این ترتیب نتوانست دست به آفرینش داستان زند. همسرش قدسی چوبک اواخر زندگی این نویسنده نامدار را اینطور روایت می کند. صادق راه می رفت و تمام مدت گریه می کرد و مرتب می گفت قدسی آیا ممکنه که من یک بار دیگه ایران رو ببینم؟ شهرام میریان، رادیو فردا.
15 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود با سرخط